أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث منتهی شده بود به تفصیل مرحوم سید حکیم در همون مسئله پنج از عروه. ایشان تفصیل داده ابتداءً بین مجتهد و مقلد. در مجتهد فرموده که مقتضای قاعده عدم اجزاست، اون اجماع شیخ را نپذیرفته، اون فرمایش آخوند را هم در اصل عملی قبول نکرده است، لذا در نسبت به خود مجتهد فرموده اصل عدم اجزاست، مثل مرحوم آقای خویم که قائل است به عدم اجزا مطلقا. اما نسبت به مقلد که عدول کرده از مجتهدی به مجتهدی دیگر یا از رأی مجتهد به رأی دیگری اون مجتهد تفصیل داده است، بین این که عدول به اعلم باشد و اعلم میگه که اون اعمال سابقه باطل است، فرض کلام ماست، فرمونده اینجا عدم اجزا، و بین اونجایی که عدول از اعلم به عالم است یا از عالم به عالم است که مثالاش زدیم، از اعلم تقلید میکرد، اعلم شرایط تقلید را از دست داد، دیگه نمیشد تقلیدش بکنن، نوبت رسید به بعدی که عالم است، عدول کرده از علم به عالم، عالم میگه اون اعمالی که طبق علم انجام دادی باطله، یا از عالم عدول کرده به عالم، کنم مثالش واضح است. فرموده در فرضی که عدول میکند لا بالعلم، اونجا حکم می شود به اجزای اعمال سابقه. ول وجه فی ذلک، فارق چیست که در خود مجتهد میگید که عدم اجزا، در مقلد فی الجمله میگید اجزا، و باز فارق چیز که در مقلدم تفصیل میدید بین رجوع للعلم عدم اجزا، در غیرش اجزا. فرموده این که در مجتهد قائل به عدم اجزا شدیم، چون حجت جدیدی را که مجتهد پیدا می کند مفادش اینه که حکم شریعت از اول این بوده. اگر مجتهدی ابتدا می گفت وظیفه این مکلف قصر است، که خیلی هم اتفاق می افتد، میگه وظیفهش قصر است، این کثیر السفر نیست، وظیفش قصر است، بعد یک روایتی پیدا می کند، یک حجتی پیدا می کند که نه، وظیفه این تمام بوده، این حجت ثانیه اون حجت اولا را از کار انداخت، دیگران حجت ندارد، کشف خلاف شد، مفادش هم اینه که از اول وظیفت تمام بوده، پس هر بالالتزام دلالت دارد، پس هر چرا که قصر خوندی باطل است، تدارکش لازم است، مقتضای حجت ثانیه لزوم تدارک اون چرا آوردی طبق حجت اولا، باید تدارک بکنی. مضمونش اینه که حکم از اول اینه، حکم از اول اینه، پس اشتباه بوده، فوت شده نماز، باید قضا کنی. فرموده در مجتهد علل قاعده عدم اجزاست، چون مضمون حجت ثانیه بطلان من الاوله. اما در مقلد داستان و قضیه فرق می کند. در مقلد اگر عدول کرده است از عالم به عالم یا از اعلم به عالم، حجیت فتوای این جدید دلیلش اجماع است، دلیلش اصالت و تعیین است. فرموده درسته که مضمون این حجت جدید هم بطلان از اوله. یه عالم هم میگه اون نمازای رو تو خوندی، قصر خوندی، از اول باطل بوده، درسته. ولی این با دلیل حجیت چه نگاه کنیم، ببینیم آیا حجت هست نسبت به اعمال سابقه یا نه. حجت مجتهد حجت بود، خبر بود، خب خبر از اول میگفت وظیفت این بوده. حجت مقلد فتواست، باید ببینیم این فتوایی که مضمونش بطلان من الاول است مثل حجت مجتهد آیا حجت هست یا نه. ادعا کرده است در این دو صورت فتوای این مجتهد جدید حجت نیست نسبت به اعمال سابقه. تمام تلاشش اینه، تکرارش میکنم، درسته که میگه مضمون این فتوای جدیدم بطلان از اوله، مثل مضمون حجتی که خود مجتهد پیدا میکرد، ولیکن فرقشون اینه. ما هو الفارق، حجتی را که مجتهد پیدا کرده، خبر پیدا کرده، ظهور پیدا کرده، اون حجت دیگه مشکل نداره. اون عدله صدق العادل میگه حجتون، مشکل نداره. اما حجتی را که این مقلد پیدا کرده فتوای مجتهده. باید ببینیم فتوای مجتهد نسبت به اعمال لاحقه حجت است، بحثی نداریم، چون مجتهد قبل قطع شد، رأی قبل قطع شد. اما نسبت به اعمال سابق حجت است، با دلیل قائم بشود. اینجا صدق العادل که نداریم، اینجا فتوای مشهد با دلیل قائم بشود. فرموده دلیل بر حجیت این فتوای جدید میتونه اجماع باشد، میتونه اصالت و تعیین باشد. ولیکن فرموده اجماع دلیل لبیه، قدر متیقنش حجیت اعمال لاحقه یه. فتوای این مجتهد قدر متیقنش اینه که حجت هست نسبت به اعمال لاحقه، اما نسبت به اعمال سابقه اجماع نداری. پس دلیلی بر حجیت این فتوای جدید نسبت به اعمال سابقه، دلیلی که اجماع باشد، نداریم. دلیل دوم اصالت و تعیینه، اصالت و تعیین عقلی. الان امر دائر است که ما مخیریم بین فتوای جدید و فتوای قدیم، یا فتوای جدید متعینه. دوران امر بین تعیین فتوای جدید و تخییر. اگر ما بودیم و عقل، که سابقا شنیدید دیگه، ما بودیم و عقل، در دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت عقل حکم به تعیین میکنه. ولیکن فرموده در مقام عقل نمیگه که معین است فتوای جدید نسبت به اعمال سابقه. این تعیین را عقل نمیگه. چرا نمیگه؟ فرموده چون استصحاب داریم ما. الان ما شک داریم که آیا فتوای قدیم از حجیت افتاده نسبت به توابعش، نسبت به اصلش از حجیت افتاده دیگه، الان باید به فتوای جدید عمل بکنیم، نسبت به توابع عمل سابق، نسبت به توابع عمل سابق که قضای که اعاده است، شک داریم که آیا فتوای قدیم که می گفت قصر واجب است، قصر به خانی اعاده ندارد، قصر به خانی قضا ندارد، نسبت به این اعاده ندارد، قضا ندارد، آیا این فتوای قدیم بازم حجت است ام لا؟ میگیم در زمانی که عدولی نبود قطعا این فتوا حجت بود، هم نسبت به اصل نماز قصر و هم به توابعش. الان شک دارم آیا اون حجیت نسبت به توابع زائل شده یا نه؟ استصحاب میگه هنوز اون فتوای قدیم نسبت به توابعش، وجوب اعاده، وجوب قضا، هنوز به حجیتش باقیه. چون استصحاب دارم پس عقل حکم به تعیین حجت جدید نسبت به اعمال سابقه نمی کند. حجت جدید، اینو نکتهشو دریابید، حجت جدید نسبت به عواقب فتوای قدیم، نسبت به وجوب اعاده، نسبت به وجوب قضا، دوران هر بین تعیین و تخییره. نمیدونیم نسبت به اعاده و قضا ما مخیریم اعاده نکنیم، قضا نکنیم، مستندن به فتوای قدیم، یا اعاده لازمه مستندن به فتوای جدید. دوران هست بین این که ما مخیریم یا باید به فتوای جدید عمل کنیم، معینه نسبت به اعاده و قضا، نسبت به عواقب اعمال سابقه، تدارک. درسته که دوران امر است بین تعیین و تخییر، عقلم در دوران امر بین تعیین و تخییر میگوید تعیین، نه درسته، ولی اینجا حکم عقل محکوم استصحابه. عقل میگه اگر شک داری، دوران داری بین تعیین و تخییر، تعیین. اگر شک داری، استصحاب میگه چرا معطلی؟ استصحاب دلیل شرعیه، لا تنقض الیقین بشک، با وجود حکم شارع به بقای حجیت فتوای قدیم نسبت به توابع دیگه عقل حکمی به تعیین نداره. اینه که فرموده فتوای جدید نسبت به عواقب و دنباله های فتوای قدیم حجیت نداره. وقتی حجیت نداشت پس نمیتوند. استصحاب میگه برعکس، این حجیت ندارد، او حجیت داره. استصحاب میگه هنوز حجیت او نسبت به اون عواقب به حال خودش باقیه، فلا یجب التدارک. چرا؟ گفتیم نسبت به لاحقه فتوای اون قطع شده، از این بعد اتمام لازمه، عدول کرده. نسبت به وقایع جدیده لاحقه باید از این به بعد اتمام بخوانم. اون مجتهد که میگفت قصر تمام شد. عدول نسبت به وقایع لاحقه، صحبت نسبت به توابع وقایع سابقه. این توابع وقایع سابقه را باید عمل بکنم بر طبق جدید یا نه میتونم اکتفا کنم به همون حجت قدیم. به نکته ظریفش اینجاست، میگه فارق بین مجتهد و مقلد اینه. مجتهد که به خبر جدیدی میرسد، مفاد خبر جدید اینه که از اول وظیفه تو تمام بوده، اشتباه میکردی. صدق العادلم میگه از اول حجت مفادش بر تو از اول بوده. صدق العادل به خلاف فتوای مجتهد، فتوای مجتهد صدق العادل نداره که. فتوای مجتهد حجیتش بند به اجماع است، بند به اصالت و تعینه. نه اجماع در اینجا داریم نسبت به توابع اعمال سابقه قدر متیقن اجماع غیر اینه، و نه هم اصالت و تعین داریم. اینه که فرموده در مجتهد اصل عدم اجزاست، در مقلد در این دو صورت اجزاست. از این بیان ظاهره که چرا در جایی که عدول بکند از عالم به اعلم عدم اجزاست، از عالم عدول کرده به اعلم باید تدارک بکند. چرا؟ فرموده اینجا دلیل ما در حجیت فتوای اعلم دیگه اجماع نیست. تا بگی آقا قدر متیقنش اعمال لاحقه یه، دلیل ما اصالت و تعیین نیست. نه، اینجا تقلید از اعلم یه دلیل ثالثی داره و اون عبارت است از بنای عقلا. بنای عقلا اماره، این اماره را شارع امضا کرده. وقتی که عدول کردی به علم، فتوای علم اینه که اون نمازایی که قصر خوندی باطله. این فتوا حجیتش با بنای عقلا درست شده. استصحاب اصل، استصحاب که نمیتونه جلو بنای عقلا رو بگیرد. بنای عقلا بر این است که به اعلم باید رجوع بکنی، از اعلم باید تقلید بکنی. اینه که فتوای مجتهد اعلم در جایی که عدول از عالم به اعلم باشد میشه مثل خبر ثقه که خود مجتهد پیدا کرده. چطور خود مجتهد اگر خبر ثقه پیدا کرد میگیم باید طبق خبر عمل کنه؟ خبرم میگه از اول باطل بوده، تدارک کن. الانم که رجوع کرده به اعلم باید به فتوای اعلم عمل بکند. فتوای اعلم هم اینه که از اولی نمازهایی رو که خونده ای باطل بوده، باید تدارک بکنی. حجیت فتوای اعلم به بنای عقلا ثابت شده است. اینجا شبیه اون صدق العادل را داریم، منتها اینجا بنای عقلای دیگه، بنای عقلا در اینجا هست. اینه که تفصیل در تفصیل، تمامش بودم تفصیل در تفصیل. پس اینجور شد مجتهد همه جا کشف خلاف شد باید طبق سابق عمل کند، تدارک باید بکند. چرا؟ چون مفاد حجت جدید بطلان عمل است از قدیم. مفاد خبر ثقه که میاد میگه نماز شما تمامه، یعنی از اول حکم خدا که از زمان فهم و مجتهد نیست، نه از اول، از اول شریعت این بوده تو اشتباه کردی. همون فتوا همون خبر هم پیشش حجیت ثابت شده، خب با طبق حجیت عمل کنه، تدارک بکنه. اما در ناحیه مقلد با تفصیل داد آیا به عالم رجوع می کند یا به عالم رجوع، به مساوی یا به عالم رجوع می کند. اگر به عالم رجوع کرد این مثل مجتهده، فتوای عالم دلیل بر حجت بنای عقلایه. فتوای عالم میشه مثل خبر ثقه مجتهد، بنای عقلا میگه این خبر این فتوا حجته، مضمونش اینه که از اول عملت باطل بوده، پس بیار دیگه. بنای عقلا اطلاق داره دیگه، نه حالا. و اما دو تا فرض دیگر که شما رجوع کردید، از اعلم به عالم، از عالم به عالم، اونجا دلیلش منحصر است به اجماع و اصالت و تعیین. اونجا سیره عقلایی دیگه وجود نداره، فقط اینهاست. اینا هم که قاصرن نمیتونن ثابت بکنن. یک کلمه دیگه باقی مونده، فرموده. فرموده اگر رجوع از به اعلم بود با تدارک بکنید، یه استثناء زده باز دوباره فرموده الا اعلم دو جوره. اعلمی که الان میگوید اون فتوا این بوده است، میگه اون از اول فتوا وجوب تمام بوده، دلیل هم وجوب تمام را میگفته است. بله به یک استثناء زده، حالا ظاهرن اشتباه گفتیم، حالا استثناءش باقی بماند. این تفصیلیه که مرحوم آقای حکیم داد، حالا استثناءش اثر رو بیانش میکنم. ببینم آقا دیگه این مقلد الان عدول کرده، خب نه نشد دیگه. این عالم الان میخواد فتوا بده نسبت به آقایی که قبلا مقلد دیگری بوده، یا این مقلدی که به فتوای قبلش عمل کرده، الان تو رساله چی بنویسه؟ بگه یکی مینویسه از این به بعد شما تمام بخوانی، بحث نداریم. بنویسه که اون اعمالی را که طبق حجت قبلی انجام دادی قضا بکن یا نه، کدام که رضا رو باید بنویسه. آقای حکیم میگه باید یه جور بنویسه، بگه اگر تو رجوع به علم کردی اعمال سابقت رو تدارک کن، اما اگر نه رجوع کردی به مساوی یا رجوع کردی به عالم، اعمال سابقه رو تدارک نکن. الان نه فرض عدول کرده دیگه، الان عدول کرده با آقای حکیم. با آقای حکیم میگه من چیکار کنم آقا، شما میگی تمام بخوان، من تا به حال قصر خوندم چیکار بکنم؟ همه عالم چی باید بنویسه تو رساله؟ همین عالم الان، همی عالمی که شخص بهش مراجعه کرده چی در حقش بگد؟ اگر او سوال کرد آقا ما تا الان مقلد زید بودیم، نمازامونو شکسته میخوندیم، حالا شما میگی تمام بخوان، ما چی کار بکنیم؟ اون را تفصیل میده، میگه اگر او با من مساوی بوده یا از من علم بوده، عیبی نداره دیگه، اون نمازای خوندی درسته، ما مثل ما بوده، تازه یکیش از ما بالاتر بوده دیگه، عرفیش هم همینه دیگه، اون نمازه خوندی دیگه عاده نداره، ولی از این به بعد اینجور بخوان. ولی اگر نه من اعلم هستم، تو از او تقلید کردی، بل نه تدارک کن. بعضی اوقات هم میگه بی خود از او تقلید کردی، باید تدارک کنی. خ خب حالا این فرمایشی که ایشون فرمودن ما همیه تو ذهن ما. خب عرض ما اینه که نه، این فرمایش ایشون را هم نمیشه قبول کرد، تفصیل ایشون را هم نمیشه قبول کرد. این که ایشان فرموده دلیل حجیت فتوای مساوی یا عالم، دو فرض داره دیگه، دلیل منحصر به اجماع است، دلیل منحصر به اصالت التعیین است، نه، این مبتنی بر اینه که شما ادله لفظیه تقلید رو اطلاقش انکار بکنید. اگر شما گفتید ما دلیل لفظی بر جواز تقلید نداریم الا در اعلم و عالم، در مساوی ما دلیل لفظی نداریم، در عدول از اعلم به عالم دلیل لفظی نداریم، اگر گفتیم دلیل لفظی نداریم عیبی نداره، این فرمایشات درست است به یک مقدمه دیگر، و اون مقدمه اینه که ما استصحاب را در شبهات حکمیه قبول داشته باشیم، چون استصحاب اون حجیت فتوای قدیم را نسبت مهم اونه، استصحاب حجیت. اگر کسی مبنای آقای خویی را قبول کرد، گفت استصحاب در احکام جاری نیست، با استصحاب حجیت نیست، دوباره باید معذر داشته باشه دیگه، باید تدارک بکنه. اگر دو تا مقدمه دلیل لفظی نداشته باشیم، استصحاب در شبهات حکمیه را قبول داشته باشیم، بله فرمایش ایشان در اون دو تا فرض درسته. اما اگر گفتید نه، ادله لفظیه ما که داریم سیعتی، اون ادله لفظی ما اطلاق هم داره، خصوصا در جایی که اون معدول من از صلاحیت فتوا افتاده، مساوی بودن، ادله لفظی گفت میتونی از این تقلید کنی میتونی از اون، ما یکی رو انتخاب کردیم، بعد این ملکه اجتهاد چه از دست داد، این عدالت چه از دست داد، اطلاق ادله لفظی خوبی که میگیره بلا شد، وجهی نداره که بگیم اطلاقات در فرض تساوی، اطلاقات یکی را میگیره ولی اگر یکشون از گردونه خارج شد دیگری نمیگیره، اینجا واضح تره که بگیرد. در جایی که این نکته ظریف شد دقت بفرمایید، مرحوم آقای خوی همینو فرموده، در متساویین ایشون در اطلاقات گیر کرده، ولی وقتی یکی از اونها از گردونه خارج میشه، اطلاقات نسبت به دیگری ابتدایی دیگه اون رو شامل میشه بلا اشکال، وجهی نداره که بگیم اطلاقات اون معدول الی را نمیگیرد. یا در جایی که یکی اعلم یکی عالم، خب اطلاقات گفت اعلم، اعلم از صلاحیت افتاد، ملکه رو از دست داد، خب رجوع میکنیم به عالم، عالم داخل در اطلاقات هم، وجهی نداره که ما بگیم اطلاقات معدول الی را شامل نمیشود، دلیل ما منحصر است به اجماع و اصالت و تعیین. نه سیعتی، این دیگه مبتنی بر همینه، سیعتی که ما اطلاقاتی داریم، از اون اطلاقات حجیت فتوای مجتهد استفاده می شود. سیره عقلا هم اینجوریه، ایشان سیره را اینجا منکر شده، اطلاقات را منکر بشیم، سیره عقلا اینجا همینه. دو تا مجتهد بودن مساوی بودن. خب سیره عقلا بر تخییر، از هر کدوم تقلید بکنیم، یکی رو انتخاب کردیم اون از صلاحیت افتاد، خب سیره نسبت مون یکی مشکل نداره. اطلاقات لفظیه موجود است، سیرم در این فرض هست، لذا فرمایش ایشان مبتنی بر این است که دلیل جواز تقلید در این دو صورت منحصر به اجماع و اصالت و تعیین باشد. این راجع به این دو صورت، صورت ثالثه که فرموده رجوع بکنیم از عالم به علم باید تدارک بکنیم، نه اینم جای مناقشه داره. این که ایشان ادعا فرموده اینجا باید تدارک بکنیم به دلیل لفظی نگفته، باز دلیل لفظی منکره اینجا، با بنای عقلا میگه. خب اگر دلیل ما در رجوع از عالم بعلم بنای عقلاست، نه اونم جای شبهه داره. کسی بگه بنای عقلا هم دلیل لبیه، این نکتهش در ذهن داشته باشید. عقلا در نظام عبد مولا به عقب بر نمیگردن. عقلا میگن آقا قبلن که تقلید کردی فرض تقلید قبلیش صحیح بوده، رو ضوابط بوده، بینه قائم شده که این صلاحیت تقلید داره. تقلید صحیح داریم صحبت میکنیم، تقلید باطل سیعتی. تقلید قبلیش اگر صحیح بوده، به اذن مولا بوده، به امر مولا بوده، حالا که عدول کرده به تقلید جدید، اینم باز به امر مولا، به اذن مولا، بنای عقلام اینجا روشن نیست. اگر کسی بگوید، ادعا بکند، اطلاق لفظی نداشته باشیم ها، ادعا بکند که بنای عقلا دلیل لبیه، دلیل لبی لفظ ندارم، مثل اجماع، باید قدر متیقنش رو اخذ بکنیم. قدر متیقن بنای عقلا در تدارک اینجا نیست، در لزوم عمل به فتوای علم اعمال سابقه نیست. بنای عقلا اینه که از اعلم درسته، اما از اعلم نسبت به قضایای لاحقه، حوادث لاحقه قدر متیقنه، بنای عقلا هست، بحثی نداریم. اما نسبت به اعما آثار اعمال سابقه، تبعات اعمال سابقه، اگر اون اعمال سابقه از تقلید صحیح نبوده، احساساتی بوده، جهل بوده، مقصر بوده، تحقیق نکرده، رفته تقلید کرده، خب حالا اونجا باز بنای عقلا میگه هر چی آقای علم میگه. و اما اگر تقلید سابق رو حجت شرعیه بوده، قبول داشته مولا اون را، امر داشته مولا، اذن داشته از طرف مولا، رفته از او تقلید کرده، الان ما که گفتیم دلالت التزامی اجزاست، حالا دلالت التزامی رو قبول نکنیم، لا اقل شک هست، شک داریم که آیا ما که میگیم صافه کسی عمل بکند طبق امر مولا، دلالت التزامیش خلاص یجزی تمام. حالا اگر کسی این دلالت التزامی رو قبول نکرد، لا اقلش اینه که شک داریم. آیا خیلی از علما هم گفتن اجزا دیگه، همین اجماع هم منشأ شک میشه دیگه، اجماع بر اجزا نقل شده، خیلی مشهور علما اجزایند. شریعت سهل و سمحه اقتضای اجزا داره. ادله دیگه که خواهیم گفت مقتضی اجزای اینا لااقلش برای آدم شک ایجاد میکنه. ما در وجدانمان حد اقلش همینه که اعمال سابقه اگر طبق حجت بوده است، حجت شرعیه داشته، به حیث که اگر میمرد عقاب نمیشد، جواب خدا را داشت، آقا بیان آمد گفتی مجتهده یا عادله، این چیه ما هم تقلید کردیم، حجت شرعیه داشتیم. اگر معذور بود در تقلید سابقش، لا اقل شک داریم که آیا بنای عقلا بر عمل به قول اعلم است حتی نسبت به تبعات اعمال سابقه، ما شک داریم. چون شک داریم اگر استصحاب درست باشه که ایشون قبول داره استصحاب را، استصحاب میکنیم حجیت رأی مجتهد سابق را به نسبه به توابع اعمال سابقه. میگیم اون زمانی که اعمال را انجام میدادیم قطعا حجت بود، چون هنوز عدولی در کار نبود، حجت شرعیه داشتیم، قطعا اون زمان عمل حجت بود، توابعش هم به گردن ما نیامد. الان شک داریم که آیا توابعش به گردن ما آمده، اینجور که آقا میگه آمده یا نیامده، استصحاب میکنیم حجیت فتوای سابق را نسبت به تبعات و اعمال. اینه که ما نه تفصیل ایشان را بین مجتهد به نفسهی و مقلد نسبت به فتوا قبول داریم. ما در مجتهد هم گفتیم دلالت التزامی تمامه. ما اصل تفصیل ایشان را وفاقا لشیخ انصاری، شیخ انصاری گفته فرق بین مجتهد و مقلد نیست، همه مجزیه. ما اولا فرق بین مجتهد و مقلد را نمیتونیم بفهمیم، و ثانیا اگرم فرقی باشه باز فرقی بین عدول به علم و غیر علم را نمیتونیم بفهمیم. نه، اگر ادله داریم در هر دو داریم، اگر ادله نداریم در هر دو نداریم. تفصیل مرحوم آقای حکیم تفصیلش در تفصیل فرمایش ناتمامیه. هازا تمام الکلام در تفصیل مرحوم آقای حکیم. میخواستیم اینو تمامش بکنیم، بعد دیدم یک تفصیل دیگه در باب هست، تفصیل بین سنت و فریضه، که شاید بگو شمام خورده باشد، شاید از این به بعد بحثش مفصل تر بله در کتابها بیاد، در مجالس علمی بیاد. یه تفصیلیه بین این که نده ما قاعده فراغ، شبه حکمیه قاعده فراغ نه دیگه، او از خارج از بحث ما بود دیگه. قاعده فراغ در جایی که شک داره چیزی رو آورده یا نه، میگه که ما مضا فمزه. اما وقتی میدونه چجوری نماز خونده، میدونه قصر خونده شبه حکمیه، نمیدونه قصر برش واجب بوده یا نه، قاعده فراغ بعد از فرض وجوبه. شک در مصداق دارید که آیا مصداق واجب است یا نه، یا اصلا شک داره یه عمل واجب بوده یا نه، نه قاعده فراغ مجال نداره. یه بحث تفصیلیه. اونی را که مشته تر کرده، فرق بین مشته و عامی نیست، اونی را که مشته تر کرده است یا مقلد تر کرده است، آیا فریضتون من الفرائض بوده یجب التدارک، اما اگر سنتون من السنه بوده نه تدارک لازم نیست. ما در شریعت دو نوع حکم داریم، یک نوع حکمی احکامی داریم که فرض الله است، فرض الله است، اوجب الله است، عین الله است، میگن فرائض ارث، میگن نماز فریضتون من فرائض الله، و یک قسمم احکامی داریم که اذن در تشریع داده شده به پیغمبر اکرم و پیغمبر اکرم اونا رو تشریع کرده. ما نهاکم عن فانتهوا، اسم اونا رو میگذارن سنن النبی. در اون روایت هست که خداوند دو رکعت را واجب کرده است در نماز، اون یک رکعت دیگر، اون دو رکعت دیگر را پیغمبر اکرم اضافه کرده است، اون میشه سنت النبی، اون میشه فرض الله. قطعا در شریعت ما فرض الله داریم، ما سنن النبی داریم، قطعا در شریعت ما فرض الله با ما سنن النبی فرق داره. در رکعتین اولین میگه باید احراز داشته باشی، شک مبتله چون فرض الله، اما در سایر رکعات نه، اونجا شک مضر نیست چون سنن النبیه. اینا تو روایته، در روایت لا تعاد داریم میگه التشهد سنتون، التشهد سنتون ولا تنقض الفریضه بالسنه، در صحیح زراره آمده فرق گذاشته، طهور را میگه فریضه نقصانش مبتله، ولی تشهد سنتون نقصانش مبتل نیست. در روایت است کسی رمی را ترک کرده است، حضرت فرمود حجش باطل نیست، نمیشه، لأن الرمی سنه، از سنت لا تنقض الفریضه. در این که سنت داریم فریضه داریم لا اشکال فی، در این که احکامشون هم فل جمله فرق داره لا شبهه فی. و اما بحث در این است که آیا هر ترک سنتی عن عذرن مبتل نیست، تا بگیم اجزا در ترک سنت اجزاست، یا نه سنت هم ترکش ممکنه تدارک داشته باشد. فریضه که قطعا تدارک دارد، اما سنت هم شاید داشته باشد. بعضی تفصیل دادن در باب اجزا بین ما فرض الله لا یجزی ترکه، و بین ما سنن نبی گفتن لا یزر ترکه. ملاحظه بفرمایید تا ببینیم چه جور می شود.